الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد
صلى الله عليه وسلم.
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. گذشته ها براتون مکرر عرض کرده بودم. علمای اخلاق فرمودن که رساله دارد مرحوم فیض به نام حکام خمسه، اینو مکرر عرض کرده بودم. یه رساله دارد مرحوم فیض به نام حکام خمسه، این حاکمان پنجگانه. بعد توضیح میدهد که بر انسان پنج نیرو و قدرت حکومت میکند. بعد اون نیروی اول نیروی طبیعت آدمی است که بر انسان حکومت میکند. وقتی گرسنه میشه آدم، دلش مثلا درد میگیره، مثلا اگر خیلی خسته باشه خوابش میبره، این حکومت طبیعت آدمی است بر آدم. بعد فرمودن که یک حکومت دیگه هم وجود داره، حکومت عادته. آدم یه سری عادت داره، طبق اون عادتش عمل میکنه. اونا که سیگاریان نمیدونم چایی باید چی بخوره، اگه چایی مثلا فلان ساعت نخوره سر درد میگیره، اینا چیزاییست که بر اساس عادته. وگرنه چایی در ساختمان بدن انسان یه چیزی لازمی نیست. مثال یکی هم سومی چیه؟ جا عرف، بارکلا عرفه. ما طبق عرف لباس میپوشیم، طبق عرف صحبت میکنیم، طبق عرف برخورد میکنیم با مردم. مثلا ما فرض کنیم میگیم سلام علیکم، مثلا در زبان دیگر یه چیز دیگه میگن، عربای یه چیز دیگه میگن، مثلا فارس، ترکای یه چیز دیگه میگن، هندی یه چیز دیگه میگن. طبق عرف ما یه بخشی از زندگیمون بر اساس عرفه، یه بخشی از زندگیمون بر اساس عادات شخصیمونه، بخشی از زندگی بر اساس طبیعته. و دو تا حاکم دیگه هم وجود داره، حاکم عقل و حاکم شرع. اگر آدم بتواند همه اون حکومت ها رو بیاره در تحت حکومت شرع و عقل، نجات یافته. شما هر جوری غذا میخواد بخوری بخور، اما طبق دستور عقل باشه، طبق دستور شرع باشه. هر جور میخواد بخوابی بخواب، اما طبق دستور عقل باشه، طبق دستور شرع باشه. به الاخر طبیعت از تحت فرمان عقل و شرع بیرون نرود. اگر طبیعت از تحت فرمان شرع و عقل بیرون نرود، آدم به نجات رسیده است. حالا در حکومت طبیعت ما دو دسته میتونیم تقسیم کنیم. یه جاهای طبیعت حکم میکند، حکمش گناهه. طبیعت حکم میکند، حکمش گناهه. اینجا طبیعت آدم رو به جهنم دعوت میکنه. اگه آدم اینجا فرمان طبیعت رو ببره، جهنمه. یادتون باشه این آیه رو که مکرر براتون خوندیم، فرمودن ان منکم الا واردها، هیچ کس از شما ها نیست مگر این که وارد جهنم خواهد شد. هیچ کس، همه وارد جهنم میشن. ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا، این قضای حتمی الهی است. چرا؟ چون در طبیعت زندگی میکرده، طبیعت، اون روی طبیعت جهنمه. خب یه کسانی مغلوب طبیعت بودند، اگه گناه هم پیش میمد از گناه رو نمیگرداندند، آنها در جهنم میمانند. این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضی. این قضای قطعی الهیست، هیچ کس نجات از این ندارد الا یه الهی دارد که حالا بعد عرض میکنم. کان علی ربک حتما مقضی سمن نونجی. یه دیر ما نجات میدی، اونایی که تونستن بر طبیعت غلبه کنند، طبیعت نتوانست آنها را به گناه بکشاند. همه گرسنه میشن، احتیاج به غذا دارن. یکی اگه گرسنه شد غذا حرام بود میخوره، باکش نیست. یکی نه، اگه حرام باشه گرسنگی رو تحمل میکنه، نمیخوره. مثل ما هم مثلا روزه میگیریم، فرض کن 18 ساعت طول روز روزه است، تشنگی و گرسنگی غلبه میکنه، اما از ترس خدا ما نه غذا میخوریم نه آب مینوشیم، با اینکه حکم طبیعت الان ساعت هاست من رو تحت فشار قرار داره که تو تشنه آب باید بخوری، گرسنه باید غذا بخوری. حکم طبیعت رو ما نمیپذیریم آنجا که به حرمت میرسه. این خب خوش به حال اینا سن من نجی، ما اینا رو نجات میدیم از جهنم. اینا تو جهنم نمیمونن، اینا بار جهنم رو تحمل نمی کنن، عذاب جهنم به اینا نمیرسه، میان تو آتش اما به سلامت بیرون. یه دسته هستن که نه، حکم طبیعت رو عمل میکنن اما نه حرام، غذا که دوست داره میخوره. مثلا حتی ممکنه فرض کن بیشتر از مقداری هم که میلشه، حالا اگه بیشتر از مقداری که میلشه بخوره ممکنه این اسراف حساب بشه و حرام حساب بشه، حالا اونو نمیگیم. نه، هرچی دوست داره میخوره، فقط حرام نمیخوره، مال مردم نمیخوره، این طبیعت برش حکومت میکنه اما نه به حرام. این اون کسیست که سمن و نجی، نجاتش ما میدیم، چون آلودهی به گناه نشده پس آتش جهنم به او آزاری نمیرسه. میدید هیچ آتش جهنمی وجود ندارد که من خودم آن را نیفروخته باشم. هیچ آتش جهنمی وجود ندارد، وجود ندارد، مگر اینکه من خودم اون آتش را برافروخته باشم. اگر من آتشی بر نیفروخته باشم، آتشی وجود ندارد. مار و عقرب و همه چیزای جهنم و بفرمایید همه آزارهای بعد از مرگ، بفرمایید همه آزارهای این دنیا، چیزیست که خود من ایجادش کردم. هر مشکلی تو این دنیا برای من پیش میاد، من خودم درست کردم. حالا یه کسانی توجه دارن به وضع زندگی خودشون، میفهمن که من کجا اشتباه کردم، حالا بعد مثلا جوابشون میده. یه کسانی نه، بی حساب عمل میکنه، ناگزیر گرفتاره، آثار اعمال خودش میشه و بلاشو میکشه. پس بلاهایی که آدم در دنیا میکشه یا بلاهایی که بعد از این دنیا میکشد، همه چیزهاییست که خود آدم ایجاد کرده. یک ذره از جانب خدا نیست. از جانب پدر و مادر من نیست، از جانب دوستان من نیست، از جانب هیچ کس نیست، خودم. من با رفیقم رفاقت میکنم، میریم گناه میکنیم. خب بله رفیقت مؤثر بود، خودت کردی. هزار نفر بودن و هستن که پای رفیق تو جهنم نمیرن. مثلا در حسرت رفیق بر من آتش نمی آورد، هیچ آزاری نمی آورد. اگر آزاری هست من خودم کردم. یه فرضی داره برای اولیاء خدا، اون حسابشون جداست. اون اگر آزاری می بینند برای این هست که به مقامات برتری برسن، بیان کسانی که تو این دنیا گرفتار بودن، وقتی که اون دنیا رفتن و نتایج سختی ها و گرفتاری ها، مریضی ها، نمیدونم بیپولی های این دنیا رو دیدن، آرزو میکنن ای کاش ما در دنیا ما را با قیچی 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 کرده بودن که این نتایج اینقدر ممتاز را برای ما خدا قرار میداد. براتونم دارم عرض کردم یا نه، عاشق محمد رضای یزدی بود، خیلی مردم بهش اعتقاد داشتن، بسیار مرد بزرگواری بود. گفتن که با دوستانشون مشرف شده بودن مشهد، بالا سر حضرت رضا علیه السلام ایشون داشت با حضرت صحبت میکرد، چرا جوش میگفت و حالا چه حضرت جواب میفرمودن اینا که نمیشنیدن، حالا چیز جواب میفرمودن نمیفرمودن از این نمیدونستن. فرد مثلا میبینن که عاشق محمد رضا با حضرت دارن صحبت میکنن، بعد دیدن که صحبت های ایشون که تمام شد مثلا داره گوش میده، مثل که داره صحبت های رو گوش میده، بعد به همون لحظه میگه نه نمیخوام، نه نمیخوام. بعد که اومدیم بیرون گفت آقا داستان چی بود؟ ایشون گفتن که من دستم زخمای پوستی هست، این خون میاد، من وقتی ما هم وضو بگیرم نیم ساعت سه ربع باید این خونا رو پاک کنم، نمیدونم چیکار کنم، خیلی به زجر و زحمتم، صبح هم وضو بگیرم ظهر هم خواهم، دائما در زحمتم. بعد از که ما میشه این زخم خوب بشه، فرمودن تو یه مقاماتی در بهشت داری که ثمره این زخم هاست، میخوای؟ گونه نه نمیخوام، نمیخوام. باشه همون بلا باشه، این حالا حسابش جداست. اما برای آدم های معمولی مثل ما ها هر مشکلی برامون پیش میاد دنیامون ثمره عمل خودمان هست. در حساب کسی که مشکلی ایجاد نکرده، آزاری به کسی نرسانده، خب این آزاری نخواهد دید. دوستمون برزم دیشب نقل میکرد، گفتش که علامه حسنزاده سلام الله این سلمه الله خدا حفظش کنه بهش طول عمر بده، ارزان به حضور رفته بودن به دیدن یکی از علمای همدان، آقای بود که متاسفانه ما بنده موفق به دیدارشون نشدم، به نام آقای تعلوهی، مرد بزرگی بوده، بهشون عرض کرده بود که آقای یک کلمه در موعظه ما بفرمایید. بودن آقا شما خودت موعظه ای بود، من چه بگم مثلا برای شما، این زیره به کرمان بردن است. آقای تعلوهی فرمود، بعد خلاصیشون اصرار کرد، ایشون فرمود دو تا کلمه، مرنج و مرنجان. حالا من بونش کار نداریم، اگه من باعث رنج کسی نشم، هیچ رنجی تو دنیا برای من مقدر نیست، هرچی هست مال خودم. حالا از این عالم به بعد که دیگه دقیق تره مسئلهش. حالا اینجا ممکن است به یه دلائلی مثلا یه مشکلاتی بر آدم باشه، حالا نمیخوایم بحثشو بکنیم، اما اون برای عالم که میده لحظه که چشمش آدم میبنده 100% هرچی هست 100% 100% اگر من هیچ رنجی برای هیچ کس به بار نیاوردم، برای پدر مادرم علی خصوص برای پدر مادرم هیچ رنجی نخواهم دید، دنیای بی رنج ممکن است؟ ممکن است، برای کسی که به طور دقیق رفتار و اعمال خودش را می سنجد. باز حالا یه داستان از علامه حسنزاده یادم اومد، ایشون فرمودن که تابستان بود ما در آمل رفته بودیم، مثلا تابستان بود از قم خوب گرمه می رفتن آمل، اونجایی کمی خنک‌تره، ضمناً محل تولد ما هم هست، خویشاوندان هم هستن و الی آخر. فرمودن که من صبح زود، خب اینا مثلا قطعا سحر بیدارن دیگه، سحر بیدار بودم و بعد از نماز صبح بین طلوعین هم بیدار بودم، طول روزم کار کرده بودم، بعد از نماز نهار کمی دراز کشیده بودم. بچه های کوچیک 7-8 ساله اینا صبح تا صبح 8-9 خوابیدن، چیزم هستن قوت مثلا چیزم هستش، نوجوانی هم هست مثلا، بعد از اون شلوغ کردن خواب ما رو به هم زدن. منم عصبانی شدم، بلند شدم داد زدم. همینا بعد فهمیدم عجب کاری کردم. این چه کار بود کرد؟ بچه طبق طبیعت خودش داره بازی میکنه، داد میزنه، جیغ میزنه، مثلا حوض میگردن، دنبال هم میگردن، مثلا های موشک بازی میکنن، کارهای بچگانه خودشونه میکنن. او هیچ خلافی نکرده، تو میخواست یه فکر بکن برای خواب خودت. دیگه نتونستم تو خونه بمونم، اومدم از خونه بیرون، رفتم ماشین بلیط گرفتم، رفتم یکسر تبریز. یه استادی داشت ایشون، آقای یاسر محمد حسن طباطبایی، برادر ظاهراً بزرگتر علامه طباطبایی صاحب علمیزان، یاسر محمد حسن طباطبایی. ایشون آقای یاسر محمد حسین بود، ایشون آقای یاسر محمد حسن بود. این دوتا برادر هر دو تربیت شده بودن، صاحب کمال بودن. اینقدر فشار برام اومده بود این کاری که کردم، این دادو چیزی که کردم، سوار شدم یه سر رفتم تبریز. تبریز هم که رسیدم یه سر رفتم منزل ایشون، خدمت ایشون. رسیدم فرمودم که آقای قاضی به من فرمودن که تو میخوای آدم بشی، نمیتونی یه دقیقه جلوی دهنتو نگه داری، عصبانه که میشی، خسته ای عصبانه میشی، داد میزنی بی خود، تو آرزوی آدم شدن داری. آقا منم به همین دلیل آمدم به شما پناه آوردم، میدونم غلط کردم، میدونم اشتباه کردم، بعد هم نوشن این کارو بکن. مثلا فرض کنید که از اینجای سوقاتی خوب بر اون بچه ها بخر، خلاص از دلشون در بیار اون دادی که به سر اونا زدی. کار ندارم. بحثمون چی بود؟ من هیچ کاری نمی کنم، هیچ بلایی، زحمتی، رنجی برای من دنیا نیست، مگر اینکه کرده خود من است. عرض کنم اون ورا عالم دیگه 100%، یه سر سوزنی وجود ندارد که کرده خود من نباشه. سر سوزن اگه فرض کنیم تو این دنیا بل بشوه، بیقاعدگی فراوانه، بیقانونی هست، اینم ظلم و ستم بی خودی هست، باشه اینو ممکنه بپذیریم به دلائلی، اما اون ور دیگه نیست. صد درصد هر چی میخوای خودت باید آن را فراهم کنی. داستان این شبهای ماه محرم عرض کردیم که داستان میثم تمار رو امیرالمؤمنین فرمود که این عبیدالله ابن زیاد تو رو میخواند، تو رو به دربار خودش احضار میکند و از تو میخواهد از من براعت بجویی. چه کار میکنی؟ گفت آقا براعت نمیجویم، گرون تموم میشه ها، باشه براعت نمیجویم. او یک دست تو را، دست راست مثلا، یک پای تو را، پای چپ تو را، رسمشو اینجور بود، میبرد و به صلیب آویزان میکند، زبان تو را میبرد. او باشه، این چیز کمیه برای آنچه که ثمر میدهد، این چیز کمیه. شوخی نیست، دست آدم رو میبرن. بعد فرمود که اگر تحمل کنی این رو، پای محبت ما این رو تحمل کنی، انت معی فی درجتی، تو در آخرت همراه منی، با منی، در درجه منی. حالا عرض من تمام شد، بریم به سراغ توسل. اون یه روایت مشهوری است که همه یه تیکایشو شنیدیم. مردی به نام ابن شبیب خدمت حضرت رضا علیه السلام رسید و در مورد عزاداری حضرت حسین سخن سوال کرد. فرمود که ابن شبیب اگر خواستی برای چیزی گریه کنی، گریت رو برای امام حسین قرار بده، یعنی یاد امام حسین کن و برای مشکل خودت گریه کن، به یاد امام حسین گریه کن. و فرمود که اگه میخوای با ما باشی در عزای ما عزادار باش، در رنج ما رنجور باش، در شادی ما شادمان باش، اگر اینجوری باشی با ما محشور خواهی شد، همون جایی که ما هستیم تو هم خواهی بود. که البته این یه مقدار گران تمام میشه، آدم باید زحمت بکشد که در شادمانی اهل بیت شادمان است و در رنج اهل بیت رنجور است. ما شادمانی هامون و یا رنجوری هامون در حدیث که مثلا مشکی پوشیدیم، مثلا گاهی هم یک قطره اشکی، اگه این تبدیل بشود به ساختمان وجودی ما، شادمانیم. در احوالات حضرت موسی بن جعفر حضرت رضا علیه السلام نقل میکنند، میگن به همان که پدرم وقتی که محرم وارد میشد از روز اولشون تغییر وضع میداد، از روز اول محرم محزون بود، هر چی روز میگذشت حزن و اندوه ایشان بیشتر میشد. نه کسی براش روزه میخوند گریه میکرد. ما ناگزیریم که کسی جریانات حادثه کربلا رو برای ما نقل کند، با صدای خوش بخواند، اشعار مثلا خوب بخواند، تا شاید مثلا ایشون اینجوری نبود، محرم که شروع میشد محزون بود، هرچه بر روزهای محرم بیشتر میگذشت رنج امام موسی بن جعفر حسنش بیشتر میشد تا روز عاشورا. آن روز روزه اندوه و حزن و عزای حضرت موسی بن جعفر بود. اینجوری باید ما به یه همچی جایی برسیم. اگه به یه همچی جایی رسیدی تو بدان حتما با حضرت موسی بن جعفر محشوری، با امام حسین محشوری، آخرتت با امامته. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت بفنائك، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. سلام علی الحسین و علی علی جبه الحسین على أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.